دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید بالای یک موافقتنامه با طالبان کار میکنند. ترامپ حدود 2.5 ماه پیش گفتگوهای صلح با طالبان را لغو کرد. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. نو به وقت افغانستان است. سپاسگزارم که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. افغانستان در نظر دارد برنامه ترانزیت کالاهای تجارتی از راه بندر چابهار را افزایش بدهد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در اعتراضهای اخیر در ایران دست کم 115 نفر کشته شدند و رئیس جمهور امریکا ادعا می کند او دلیل سرکوب نشدن معترضان هنگ کنگ از سوی حکومت چین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است بالای یک موافقتنامه با طالبان کار میکنند. ترامپ این سخن را دیروز پس از آن گفت که سه‌شنبه خبر آزادی کوین کنگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی از چنگ طالبان منتشر شد. طالبان در سال 2016 کنگ و ویکس را ربوده بودند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر آغاز نشدن روند بازشماری آرا در 7 ولایت زمان تازه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را تا کنون مشخص نتوانستند. بانو نورستانی این سخن را دیشب برادیو آزادی گفت.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه بازشماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه، باطل باطل میکنیم، معتبره میپذیریم، باز هم برنامه ما استاپ است. در 7 ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته و این متوقف است. این حرفا همه تاثیرات خود با تایملاین ما میداشته باشه، بخوای نخوای به تعویق میندازه.
بانو نورستانی اصرار ورزید که کمیسیون انتخابات بی‌طرف است و کار خود را به گونه شفاف انجام می‌دهد. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مانع بازشماری یارا در ولایت‌های پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شده است. این دسته انتخاباتی حدود 300 هزار رای را مشکوک خوانده و از کمیسیون انتخابات خواسته است پیش از آغاز بازشماری آرا این آرا را باطل کند. بیشتر تا لحظات دیگر. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران میگوید افغانستان در نظر دارد برنامه ترانزیت کالاهای تجارتی از راه بندر چابهار را افزایش بدهد. آقای لیوال دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
مسئولین با صراحت گفتند که این بندر آماده است با حدود 1 میلیون تن کالای تجارتی را در یک سال عبور بده. شاید هنوز هم مشکلات کوچکی باشه که ما باور دارم به اساس سعی سه کشور این مشکلات هم حل خواهد.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در اعتراضهای اخیر در ایران دست کم 115 تن کشته شدند. این سازمان در کانال تلگرام خود دیروز جمعه گفت که شمار واقعی کشته شده ها بسیار بیشتر است. عفو بین الملل به تازگی نیز در گزارش بر اساس ویدیوهای منتشر شده و نیز گزارش شاهدان و فعالان مدنی گفته بود که در جریان اعتراضها دست کم 106 نفر در 21 شهر ایران کشته شدند. اما علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این گزارش را رد کرده و آمار سازمان عفو بین الملل را ساختگی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا می کند او دلیل سرکوب نشدن معترضان هانگ کانگ از سوی حکومت چین است. آقای ترامپ این ادعا را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مطرح کرد و افزود از شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین خواسته که نظامیان را برای سرکوب مظاهرچیان به هانگ کانگ نفرستد. ترامپ افزوده است به همتای چینیش گفته که اگر معترضان سرکوب شوند، بالای گفتگوی تجارتی میان چین و ایالات متحده اثرگذار خواهد بود. هانگ کانگ بخش مستقل چین از حدود 5 ماه به این سو صحنه تظاهرات است. معترضان میگویند دموکراسی میخواهند و اینکه چین حقوق دموکراتیک آنها را پایمال کرده است. آنها میگویند پیکن تعهد کرده بود که دموکراسی غرب را به هانگ کانگ می آورد. و سازمان عفو بین الملل از روسیه و مقامهای طرفدار مسکو در اوسیتیای جنوبی خواسته است که قیوداد بر رفت و آمد مردم میان این منطقه و دیگر ساحات گرجستان را برطرف کند. این قیوداد در ماه سپتامبر به گونه یک جانبه وضع شد. سازمان عفو بین الملل دیروز در یک خبرنامه گفت که وضعیت بشری از ماه سپتامبر به این سو در این منطقه به وخامت گراییده است. این سازمان در گزارش گفته که در نتیجه این قیودات یک تن جان داده و تعداد هم به اتهام نقض آن دستگیر شدند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که بالای یک موافقتنامه با طالبان کار می کنند.
ما اکنون با طالبان سر یک توافق جدید کار میکنیم. میبینیم که چی میشود. ما بار پیش نزدیک شده بودیم که به توافق برسیم.
زمان تازه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بازشماری آرا در 7 ولایت بستگی دارد.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کلی ما به این هست که ما یک راه حل برای ازی پیدا بکنیم.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. بازار ماهی در ولایت کندوز سرد است.
برای جلوگیری از واردات ماهی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود تا این فارم‌های ماهی که در کندز موجود است اینا حمایت شوند، تشویق شوند تا فارم‌های ماهی بیشتر از این در کندز رایج پیدا شود.
برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد طالبان. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که بالای یک موافقتنامه با این گروه کار میکنند. ترامپ این سخن را دیروز پس از آن گفت که سه‌شنبه خبر آزادی کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی منتشر شد. آزاد شدن این دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان همزمان با رهایی انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ عبدالرشید عمری، 3 عضو طالبان از زندان حکومت افغانستان در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. بعد دنبال یک حمله مرگبار طالبان در کابل که در آن 10 غیر نظامی افغان، 1 سرباز آمریکایی و 1 سرباز رومانیایی کشته شدند، ترامپ حدود 2.5 ماه پیش گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را لغو کرد. مقیم نایب به شما بیشتر میگوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با طالبان روی یک توافق جدید کار میکند. آقای ترامپ این سخنان را دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیان کرد. او در برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز از خودش و پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی حکومتش و همچنان روابط بین‌المللی آمریکا سخن گفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت: ما اکنون با طالبان سر یک توافق جدید کار می‌کنیم. می‌بینیم که چی می‌شود. ما بار پیش نزدیک شده بودیم که به توافق برسیم. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دوم ماه سپتامبر دور نهم گفتگو با طالبان را پایان داد. آقای خلیزاد در پایان نشست گفت با نمایندگان طالبان در اصول به توافق رسیده است. خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادند که رئیس جمهور ایالات متحده در ششم ماه سپتامبر در نشست ویژه با مشاوران نزدیک خود درباره مواد موافقتنامه صلح با طالبان گفتگو کرده بود. رئیس جمهور ترامپ به رسانه‌ها گفت هیئت طالبان را در کمپ دیوید دعوت نمود. بر اساس گزارش ها در نشست کمپ دیوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم دعوت شده بود. در اوج این بحث ها حمله مرگبار در کابل اتفاق افتاد که در نتیجه آن تعدادی از غیر نظامیان و یک عسکر آمریکایی هم کشته شد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه شام دیروز خود با شبکه فاکس نیوز در اشاره به آن حمله طالبان گفت: آنها فکر میکردند که اینجا میآیند خوب خواهد بود که مردمان را بکشند و از موضع قدرت بس کنند. آنها به خاطر اینکه نشان دهند سنگ دل هستند 12 نفر را کشتند. من به آنها گفتم این چیزی نیست که ما امرای شما توافق کنیم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نگفت که کار درباره موافقتنامه جدید با طالبان چگونه جریان دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم آمد، هواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر آغاز نشدن روند بازشماری آرا در 7 ولایت زمان تازه اعلام نتیجه ابتدای انتخابات را تا کنون مشخص نتوانستند. بانو نورستانی این را دیشب بر رادیو آزادی گفت. با گفته او کمیسیون بی‌طرف است و کار خود را به گونه شفاف انجام می دهد. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مانع بازشماری آرا در ولایت های پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان شده. این دسته انتخاباتی حدود 300 هزار رأی را مشکوک خوانده و از کمیسیون انتخابات خواسته که پیش از آغاز بازشماری این آرا را باطل کند. قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 27 میزان اعلام شود که نشد. سپس کمیسیون انتخابات 23 عقرب را زمان اعلام نتیجه ابتدایی تعیین کرد که باز هم اعلام آن نیز بنابر ادعاهای تقلب و مخالفت‌ها به تعویق افتاد. مقیم نایب در مورد تحولات مربوط به انتخابات با بانو نورستانی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که بر بنیاد کدام اساس پروسه تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کردند.
یک مقدمه کوتاه بسیار در چند کلمه میگم که ما بی‌طرف هستیم، شفافیت داریم، متحد به این هستیم که از احترام کنیم آرای مردم افغانستان. با او اساس ما تقریبا 700 هزار رای که اونا بایومتریک نداشتن ما باطل کردیم که در تاریخ کمیسیون اینی اولین بار است که اعتراض به این تعداد باطل میشه و او هم به خاطر که بایومتریک نبوده. ما به منوال به خاطر نرفتیم که از آرای مردم دفاع بکنیم و 300 هزار رای که ما در تفتیش و بازشماری گرفتیم، بله اینا دلایل خود دارن.
بله خانم نورستانی، نزد شما چی دلیل وجود داره؟ چی دلایل شما دارید در این مورد؟
هر کدامش دلایل خود دارن. اولی که ما آرای را برای ما معتبر هست و قابل حساب و محاسبه است که او بایومتریک شدگی رای باشه. یک گپ و ما در اینجا تفتیش میکنیم. تفتیش به این معنی که ما میبینیم که آیا ای بایومتریک داره یا نداره و ای کی را ما چرا گرفتیم. کمپانی در ملوک برای ما گفت که اینه میارا رای پاک بایومتریک شده مردم افغانستان هست، اما ما مسئولیت نمیگیریم. به خاطر مسئولیت نمیگیریم که تایم در اوج پی ام و ایم و ای مسائل شده، این نقیصه در آموزشی بوده که از طرف کمیسیون شما برای افراد دادین، اونایی را نتانستن که تایم ست بکنن، اما یک کسی آمده رای خود ایجا استعمال کرده. شما ببینین اگر برتان مورد قبول بود کیار کود ریدر داری، اون آرای معتبر جدا میکنه، گفت اگر معتبر بود بگیرینش، اگر نبود باطلش بکنین، او کار شماست. همچنان در 137,000 هم این را برای ما گفتن که این را شما بگیرین. آمدیم در قسمت 2423 این ما در شروع هم گفتیم که آرای معتبر برای ما نیست، اما یک آرای است که باید تفتیش بکنیم. که نمیالیم در نتیجه تفتیش ما یک پرسکن فرانسه میتیم که چقدر از این باطل هست. این باز کتی مردم شریک میکنیم. این ما برای فعلا همی قربانی شفافیت خود هستیم.
نتایج ابتدایی انتخابات بالاخره تصمیم گرفته شده که چه وقت اعلان میکنین؟ ات کدام تاریخ را تعیین کردین یا تعیین میکنین که چه وقت اعلان میشه؟
بله، ما تایمی که نتایج ابتدایی را متاسفانه اعلام نکردیم. ما آماده ازی بودیم که ما در تاریخ 27 میزان در 23 عقرب ما نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم. یگانه چیزی که برای ما در یک تایملاین ما باعث نقض تایم ما شد و مشکلات تکنیکی در ملوک بود و متوقف شدن و نظارت ناظرین محترم بودن که در هر مقطعی کار میگفتن کار باید استاپ باشه، ما میریم با گفتگو همراه ما صحبت ها داشته باشین، ما در این قسمت اعتراض داریم، اعتراض داریم و ای بالکل تاثیرات خود داشت. و خود در ملوک یک بار گفت که سرتیفیکیت ما اکسپایر شده، یک بار دیگه که دیتا از دیوایس انتقال به سرور نمیشد، ما ناگزیر شدیم برنامه از طریق کامپیوتر و SD کارت شد. این خودش هم یک جنجال کلان بود برای ما که ما تقریبا 14 روز 13 روزی ما را از طرف کمپانی در ملوک بنا به مشکلات تکنیکیشان مس شد و این مستقیما تاثیر داشت سر 27 میزان. بعد از او شما شاهد هستین از طریق رسانه ها که ما 23 را که مس کردیم، در اونجا باز و مسئله دیتا سنتری دیجیتالی شد که سیل باز شده بود، کارها همش بررسی کار داره و وقت ما رفتیم اصلی کارمان رفتیم برای ازی که چرا سیل باز شده، پرس دادیم و صحبت ها کردیم کسایی که معترض بودن و بالاخره چند روزه ای در بر گرفت و تا که ما او کسا رو معرفی کردیم به سارنوالی و این مسئله بررسی شد. باز ما از یا خواستیم که ما باز به دیجیتال سنتر وارد شویم و دیتا انتقال شوه. این کل مسائلی بود که سری هر تایملاین ما تاثیر خود داد. این باز هم شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه باز شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه، باطل باطل میکنیم، معتبر میپذیریم. باز هم برنامه ما استاپ است در 7 ولایت، متاسفانه باز شماری صورت نگرفته و این متوقف است. این حرفا هم تاثیرات خود با تایملاین ما میداشته باشه، بخوایی نخوایی به تعویق میندازه. ما تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تپ و تلاش و تلاش ها و اقدامات کلی ما به این هست، تا حال همراه سیاسیون محترم، همراه دوستا که تأثیر مثبت دارن ما گفتگو میکنیم و اعتراضاتی از یارا میالیم، تیمای تکنیکی میان همراه ما میشینن میشنویم که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم که به همین محلات و ولایات ما باز شوه.
هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه ده هل به درخواست دو سناتور امریکایی برای بررسی پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده است. باب منندز سناتور ارشد حزب دموکرات و تود یانگ سناتور حزب جمهوری خواه به صورت مشترک لایحه تضمین صلح پایدار افغانستان را معرفی کردند. در این لایحه برای نظارت کنگرس امریکا است تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور جهت حل سیاسی بحران افغانستان و هر گونه توافقی که در این پروسه صورت می‌گیرد درخواست شده است. روزنامه ده هل می نویسد نماینده های مجلس امریکا نگرانی دارند که رئیس جمهور ترامپ با آنکه پس از 10 ماه گفتگوها با طالبان را لغو کرد باز هم شاید به فکر بیرون کردن نیروها از افغانستان بدون دریافت امتیاز از جانب طالبان باشد. در متن ابتدایی توافقی که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و طالبان تهیه شده بود، ایالات متحده به خروج نیروهایش از افغانستان وعده داده بود و طالبان تعهد سپرده بودند که رابطه ایشان را با گروه‌های تروریستی قطع می‌کنند. به نوشته روزنامه دهل اقدام دونالد ترامپ برای بیرون کردن نیروها شاید امتیازگیری او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 باشد، زیرا ترامپ می‌خواهد تعهد بدهد که با جنگ‌های ناتمام نقطه پایان می‌گذارد. مجله نیوزویک با تلفات نیروهای آمریکایی و افغان پس از سقوط یک هلیکوپتر نظامیان ایالات متحده در ولایت لوگر تمرکز کرده است. دو سرباز آمریکایی که سه‌شنبه در این سانحه جان دادند، شناسایی و به ایالات متحده منتقل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ادای احترام به این دو نظامی و خانواده‌هایشان روز پنجشنبه به ایالت دلاور رفت. مجله نیوزویک می نویسد با آنکه مقام های افغان امریکایی آمار دقیق تلفات نیروهای دو کشور را نشر نمی کنند، با آن هم در جریان ماه های جون و اگست امسال در مقایسه با این زمان در سال 2018 میلادی تلفات این نیروها در افغانستان 5% افزایش یافته است. به نوشته این مجله تلفات در حال بیشتر شده که مذاکره کننده های امریکا و طالبان سرگرم گفتگو هستند تا روند مذاکرات صلح دوباره از سر گرفته شود. گفتگوهایی که در ماه سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتفی خوانده شد. و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته که ایالات متحده از نقش دوامدار هند در افغانستان حمایت میکند. هند سال 2001 به این سو آغاز ماموریت ائتلاف بین المللی بیش از 3 میلیارد دلار در عرصه های مختلف افغانستان کمک کرده است. دیلی میل با نقل از نانسی ایزو جکسون یک مقام وزارت خارجه امریکا نوشته که گفته است ایالات متحده از هر گونه سرمایه گذاری و همکاری هند با افغانستان استقبال می کند. روزنامه اما چنین تحلیل دارد که دخیل بودن هند در افغانستان یکی از عوامل آشفتگی پاکستان به شمار می رود، کشوری که بد داشتن روابط با طالبان متهم است. در ادامه به نقل از ارشوردن شیرینگلا سفیر هند در واشنگتن آمده که می گوید هر گونه تلاش صلح در افغانستان به این اطمینان نیاز دارد که تروریستان نمی توانند در این کشور ردپا داشته باشند. به گفته این دیپلمات ایندی خیلی مهم است تا به تروریستان پیام داده شود که دموکراسی ها به تروریسم تسلیم نمی شوند و نظام های جمهوری تحت تاثیر مفکوره اماراتی قرار نمی گیرند.
نیمه دوم این ساعت، البته بخش از نیمه دوم این ساعت، به پخش برنامه مربای مرچ اختصاص دارد.
یک نفر در بغل سرک روان است. یک دفعه یک موتر شیشه سیاه بی نمبر پلیت عکسدار به بسیار سرعت از پلیش تیر میشه و این نفر مثل باد که برگ خشک ور داره در جوی مندازه بیچاره را. این حال شما بگوین که در اینجا کی ملامت است؟ به این آدرس جوابتان به ما روان کنین. صندوق پستی 420 پستخانه بغلی نزدیک چکای کلان.
تشکر از همراهی شما. حالا در مدت 5 سال مرد صدها میلیون دلار را از آسیای مرکزی بیرون کرد. آنچه را که او میدانست شاید به قیمت جانش تمام میشد، اما قبل از آن که به قتل برسد او اسناد و مدارکی را که منبع ثروتش را برملا میکرد با خبرنگاران به اشتراک گذاشت. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
دفتر سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان با تاکید گفته که رئیس دولت با مردی که در محراق تحقیق مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایت خبری قرقیزی موسوم به کلوب قرار دارد، هرگز رابطه تجارتی نداشته. گزارش تحقیقی مشترک به احتمال فساد اداری گسترده در اداره گمرک قرقیزستان و نیز بیرون شدن مبالغ انگفت پول از این کشور پرداخته. تولگونای استمالیوا، سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان، در بیانیه 22 ماه نوامبر گفته که جینبکوف پیش از آن که رئیس جمهور شود با شخص به نام حبیب الله عبدالقدیر از چهره‌های اصلی این گزارش تحقیقی دیدار کرده بود، اما او افزوده که جینبکوف هرگز پروژه تجاری مشترک با او نداشته. تحقیقات مشترک این را برملا ساخت که یک تاجر 37 ساله اویغور از منطقه شمال غربی شنجن چین به نام ایرکن سایمیتی اسناد را مخفیانه در اختیار خبرنگاران قرار داده بود که نشان می‌دهد چگونه صدها میلیون دلار از طریق شبکه برهبری عبدالقدیر، اویغور متولد چین و دارنده پاسپورت قرقیزستان، از این کشور بیرون کرده شده است. سایمایتی در 10 ماه نوامبر در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. در جریان این تحقیق عکس از عبدالقدیر در مراسم تحلیف جینبکوف در نوامبر 2017 آفتابی شد. استمالیوا گفت که مراسم تحلیف جینبکوف توسط تیم رئیس جمهور پیشین المازبک آتمبایوف برگزار شده بود و اینکه شخص جینبکوف در تهیه فهرست دعوت شدگان دخالت نداشته. سایمایتی ادعا کرد که رایمبک ماترایموف، یک مقام قدرتمند سابق گمرک قرقیزستان، نقش مهمی در سرپوش گذاشتن بر امپراتوری باربری شبکه عبدالقدیر در منطقه داشت. تحقیقات مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایت خبری کلوب همچنین نشان داد که همسر ماترایموف در پروژه توسعه املاک دبی به طور مشترک با شرکت زیر کنترل عبدالقدیر سرمایه گذاری کرده. سایمیتی پیش از مرگش به خبرنگاران گفته بود که برای محافظت از خود به دریافت شهروندی ترکیه درخواست کرده بود و انتظار داشت که آن را در 14 نوامبر به دست دارد. او گفته بود بعد از آن اسناد مالی بیشتری را به خبرنگاران خواهد سپرد. او در کافه در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. پلیس ترکیه چند تن را در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده، اما جزئیات درباره انگیزه ها و تماس های احتمالی افراد مظنون مبهم مانده. پلیس ترکیه در مورد این قضیه رسما اظهار نظر نکرده است. حالا لوی سارنوالی قرقیزستان گفته که تلاش دارد اطلاعات افشا شده در جریان تحقیقات مشترک را تایید کند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد الله شریف هستم از ولایت زابل به تماس شدم. یکی از منصبین اردوی ملی هستم. همین نمیفهم کوبنده دشت ها دره ها هر جا ما وظیفه میگردیم وظیفه میریم، دشمنان وطن ها میگیریم زنده میگیریم، زیادترین شاه از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم، قانون میبره زندانی میکنه، میبره از دیگر دروازه داخل میکنه، از دیگر دروازه زودی کده کشیده میشه. ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم. ما اینا انتیاری انتجار آدمان مسلمان ها را به قتل میرسانه با ایش که دلش امروز قومیش سبا یادشان میره، امروز قومیش سبا یادشان میره. دلیلش چی هست؟ چرا؟ ما اینجا با تشویه هستیم از آران بیادران خدا عیدست دادیم. السلام.
یک از بریدبالای اردوی ملی هستم. کندگ دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدبالای جا ماش ندارد. دو ماه شده ماش نگرفتیم. این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکنه. اینو میرد توجه لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان. تمام بچه مردم بجا در خط اول جنگ دیگه مبارزه میکنه علیه دشمن. قرضدار اوگار در بدر دیگه دولت در قسمت معاشات اینا توجه نمیکنه. خدا حافظ.
مقصد ما ای است که امی پاکستان است که سر یک گروه دایش نام میمانه، امی پیدا میکنه نام سرش میمانه، سر دیگهش طالب نام میمانه، سر دیگه یتیم نام میمانه. امی نام منده و روان کده با افغانستان. علمی کارش از دیگه این کار پاکستان است. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید، با این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-4620. رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرها را برایتان داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که بالای یک موافقتنامه با طالبان کار می‌کنند. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران می‌گوید افغانستان در نظر دارد برنامه ترانزیت کالاهای تجارتی از راه بندر چابهار را افزایش بدهد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر آغاز نشدن روند بازشماری یارا در 7 ولایت زمان تازه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را تا کنون مشخص نتوانستند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در اعتراضهای اخیر در ایران دست کم 115 تن کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ادعا می کند که او دلیل سرکوب نشدن معترضان هانگ کانگ از سوی حکومت چین است. تشکر از همراهی شما. آنچه را از رادیو آزادی شنیده در صفحه فیسبوک ما هم قابل دسترس است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تا دقایق دیگر برنامه های آشیانه و مربای مرچ را هم به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن بازار ماهی در ولایت کندوز سرد است. این شکایت ماهی پروران در کندوز را برانگیخته. بیشتر از اجمل آریان بشنوید.
همین حالا من در نزدیک یک فارم پرورش ماهی در قریه بوتکشان ولسوالی مومسبی کندوز قرار دارم و انواع ماهی ها در این فارم دیده می شود. فارمداران پرورش ماهی در ولسوالی امام صاحب میگویند که کار ماهی پروریشان نتیجه مثبت داده است، اما از نبود بازار شکایت دارند. محمد طایر یک تنی از فارمداران پرورش ماهی در این باره به رادیو آزادی گفت:
مو چې دلته څه پنګاونه د مايان کړی دا مشکل اول مشکل
ما در اینجا در بخش پرورش ماهی سرمایه گذاری کردیم. مشکل ما این است که فعلا با کمبود آب مواجه هستیم و دیگر این که ماهی که از خارج می آید بازار ماهی های ما را خراب کرده است. به گفته آنان که هر حوزه پرورش ماهی را یک جریب زمین تشکیل می دهد و در آن 2000 ماهی تحت پرورش قرار دارد و در مدت 6 ماه به فروش آماده می شوند. سید رحمان یک تن دیگری از فارمداران ماهی می گوید که درآمد ماهی پروری نسبت به دیگر کشتهای زراعتی بهتر است.
دلتا ما شپک جریب مزکا فارم جور کرده دی پا دی که تقریبا 15
من در 6 جریب زمین فارم ماهی جور کردیم و در اینجا تقریبا 15000 چوشه ماهی تحت پرورش قرار دارد که بیشترش آماده فروش است و مشکلی که فراروی ما قرار دارد یکی نبود آب است و دیگر هم نبود بازار است. از سوی همت اولا مسئول اتحادیه پرورش ماهی آمو در کندوز از حکومت می خواهد که در قسمت بازاریابی همکاری کند تا از ناحیه نبود مارکت مشکلات فارمداران ماهی حل گردد.
مشکلات فارمداران خدا دی چی یو دخوان مالون رسیدلی دی منگه مارکت تا ورانده که
مشکلات فارمداران این است که فعلا ماهی فارمداران آماده فروش است، اما ماهی که از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود بالای مارکت ماهی ما تاثیرات منفی گذاشته است و از سوی دیگر فارمداران ماهی با کمبود آب روبرو هستند. از جانب دیگر مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز از دولت می خواهند که جلو واردات ماهی خارجی را بگیرد تا بازار ماهی داخلی رونق پیدا کند. مسعود وحدت سخنگوی این اداره در رابطه گفت:
برای جلوگیری از واردات ماهی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود تا این فرم‌های ماهی که در کندز موجود است اینا حمایت شوند، تشویق شوند تا فرم‌های ماهی بیشتر از این در کندز رایج پیدا شود.
با این حال مسئولان اداره زراعت و مالداری کندز میگویند که هم اکنون در ولسوالی مومسب کندز بالای کانال آبرسانی کار جریان دارد و به زودی از ناحیه آب مشکلات فرمداران حل خواهد شد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه این هفته آشیانه را تقدیم می کنیم. چرا برخی خانواده ها سخت گیر هستند؟ سختگیری زیاد در خانواده چه زیانهایی را به بار می آورد؟ چطور می توانیم تندخویی را از خود دور کنیم و به جای آن از ملایمت کار بگیریم؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که در بعض خانواده ها چرا بزرگان خانه در هر کار قیدات زیاد را وضع می کنند؟ سختگیری بیش از حد چه نارسایی ها را به دنبال دارد؟ و راه حل این موضوع چیست؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش و نظر عالم دین، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانوادگی را نیز داریم. من رویا مدومی هستم. اکنون گزارش را که مهریه انوری ارائه می کند میشنویم.
شنونده های گرامی، گفته می شود مسئولیت والدین در تربیت فرزند و انتخاب شیوه تربیتی مناسب معمولا دیده شده که والدین سختگیر در خانواده حاکم بر رفتار و اعمال فرزند است و هیچ یک از اعضای خانواده اجازه اظهار نظر را ندارند و دستوراتی که برای فرزندان صادر می کنند از آنان می خواهند بدون چون و چرا از این دستورات اطاعت کنند. خانم مهوش باشنده خیرخانه کابل می گوید که قید و قیود زیاد انسان را منزوی می سازد، چنانی که والدین من سختگیر بودند و بعد از فوت آنان با آزادی هایی که یافتیم زندگی ما متزلزل گردید.
در خانواده ما پدرم بود، مادرم بود، مادر کلانم بود و حتی بابا کلان. چون از همون جا که از همون طرف بابا کلان و مادر کلان قیدگیری در خانواده ما رواج داشت، بالاخره پدرم و مادرم هم همین قیدگیری ها را تعقیب کردن می رفتن. بالاخره روز شد که پدرم هر رقمی که خودشان دلشان خواست به هر کسی که ما را دادن نمی گفتن که آیا دختر ما رضایت داره نداره یا فرزند حتی بچه ما این رضایت داره که ما برش زن بگیریم. زندگی خودم بسیار بدبختی ها را دیدم، بسیار روزای بعد دیدم. بعد از فوت پدر و مادر چون بیادرها آزاد شدن دیدن که والا بیا چیزی که جای جاده زندگی از پدر مانده بود او را به عیش و نوش مصرف کردن و برباد شدن. یه خورم هم خورد بود که او را پدر و مادر من نامزد کرده بود، عروسی نشده بود، پدر و مادر فوت کرد چون بر رضایتش نبود و او هم نامزدی خود فسخ کرده تا هم روز او مجرد مانده. با من خود مکارسی کردم هم مثل همی پدر و مادرم شوهرم یک آدم قیدگیر بود تا هم روز من به قسم بدبخت ماندم. زندگی بر من یک زندان است.
اکثرا والدین به خصوص پدرها با فرزندان همانطور رفتار می کنند که والدین خودشان با ایشان رفتار کرده اند، تا جایی که روشها و الگوهای تربیتی آنها به طور مستقیم با خصوصیاتی که مایلند در فرزندانشان وجود داشته باشد رابطه دارد. بنابراین چگونگی روابط میان اعضای خانواده و طرز ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت آنها اهمیت زیاد دارد. مریم باشنده سرک پنج تایمنی می گوید بالای من هیچ گاهی سختگیری نشده است و خودم هم سختگیر نیستم، چون با نرمی و ملایمت می توان انسان را رام کرد.
ولو سختگیری خوب کار خوب نیست کنند و قابل اطفال سختگیری کنند. اطفال والدین حقوق شد که سعید تربیه کنند و شکر سی اولاد داشتن مرسیش پانتونه خواندن. ما ایت وقت سختگیری نکردیم. هر خواستی که اولاد کرد خواستاشتن برآورده کردیم. کشور مصر ما سختگیری نکرد، بسیار اگه مرد فامیده بود. ما که ما مقابل اولادای خود سختگیری نکردیم. طبعا اولادای ما مطر برای بسیار خوب کلان شدن. بسیار اولادای دلسوز و میربان. همین اولادای ما بسیاری کسا در خارج هستند، هیچ مادر خودم و فامیل خود قدر توجه نمی داشته باشن. مگم دختره که من بچه و دختر من زیاد به من توجه داره، همیشه پرسان مرا میکنه، همیشه از من مرا کمک میکنن. طبعا پدر مادر که مقابل اولاد خود میروان باشه، همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه، طبعا دیگه اولاد به جامعه اولاد خوب تقدیم میشه.
غالبا والدین سختگیر خود را منطقی نیست تصور میکنن و برای هر کارشان دلیل میتراشن ولی غیر مستقیم به خاطر سختگیری آنهاست که کودکان فرمانشان را اجرا می کنند، نه منطقشان. محمد صابر کارمند اجیری یکی از دفاتر دولتی که به گفته خودش بالای او نیز سختگیری زیاد بوده که تا امروز به مشکل دست و گریبان است.
سختگیری باعث پسرفتگی اعضای خانواده میمونه و سختگیری با بالاتر برای خانمای خانه است و طفلای خانه است که از طرف شوهرشان زیافتر صورت میگیره و سختگیری کدام نتایج مثال خوب نداره. نتایج بعدش هم است که از اجتماع پسرفته میمونه، تو احساس تنهایی میکنن، فکر میکنن خلبت ما دنیا آدمی حالت میمونیم دیگه، تو امید با آینده ندارم. سر خودم سختگیری شده بود دیگه، اگه سختگیری نمیشه شاید ما در یک از وزارتخانه ها باعث اجیر نمیبودم. اگه سختگیری نمیبود در زندگی مثال از طرف خانواده، شاید امروز میتونستم یک چوکی ماموریت مدیریت بگیرم.
در این میان اکثر صاحب نظران معتقدند که بهترین روش بین اعضای یک خانواده فضایی است که نه نظیر خانواده های سختگیر و مستبد فرزندان در آن دچار محدودیت مطلق از طرف پدر و مادر شوند و نه از آزادی بیش از حد نظیر خانواده های لاقید برخوردار باشند، زیرا وظیفه مهم خانواده تأمین آرامش و امنیت اعضای آن و تعلیم و تربیت فرزندان است. پوهنمل روح افزا امین استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل می گوید اگر خانواده ها سختگیری را تا یک حد و حدود در نظر بگیرند درست است، در غیر آن زندگی برای افراد خانواده مشکل آفرین می گردد.
اگر فراتر از حد و حدود که در رسوم هنهنات و کنفرما هست فراتر از او سختگیری خود به حد زیاد تطبیق کنند در خانواده، امکان از این میره که بالاخره امو افراد خانواده از چارچوکات رسوم هنهنات پای خود فراتر بگذارن و از امو چوکات رسوم هنهنات تا بیرون شوند و در یک رای منحرف سوق داده شوند.
از نگاه آموزه های دینی بهترین رفتار اعتدال است. خانواده های میانه رو هیچگاهی با مشکل مواجه نمی شوند. حضرت پیامبر اسلام نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم می گوید فرزندانتان را گرامی بدارید و برخورد خود را با آنان نیکو کنید. مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی در مورد سختگیری از نگاه دین مبین اسلام می گوید
اصلا در اسلام سختی نیست. اول باید ما شما باید بفهمیم که اسلام سختی ناجایز را قبول نمی کنه، که ما شما باید در خانوادگی بسیار از شفقت، مرحمت، از انحطاف قرار بگیریم. با می خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه یک صحابی است بچه گرفته بود، زید بن حارس، او میگه که دا سلمه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه خدمت کردیم، یک روز قسم میکنه که ما را روان کرده که از دکان یا از بازار چیز بگیری. ما بسیار وقت که تیمی اندیوالایش مصروف شدیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بسیار وقت زیاد آمد، ما که دیدیم خفه شدیم که ممکن ما را بزنه. او که آمد دست مبارک خود سر سر ما تیر کرد که چرا اینقدر ناوقت کردی. ای با ما و شما چی است؟ یک اصل است که سختی نامشروع باید در خانوادگی نکنیم. ای که در سختگیر نشوه والدین، که خدا نخواسته سختی باعث بیرایی بچه بگرده، ای از لحاظ شریعت صحیح نیست.
برنامه خانوادگی آشیانه هر هفته بر روزهای پنجشنبه و شنبه از امواج رادیو آزادی پخش می‌گردد. دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با این موضوع گرفتیم که سختگیری خوب است یا نه.
اسم ما اسلام الدین است از ولایت بدخشان. چون زندگی سخت بالای فرزندان، چی دختر باشه چی پسر باشه، از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی وضعی صحیح نیست. تا حدی ما در خانه سختگیر بودیم ولی ما به تلاش خود یک جا رساندیم.
اسم ما بی بی سالی است، باشنده قلای وکیل. سختگیری در خانواده بر نظر ما ایش خوب نیست. ما یک مثل تیر میکنیم، میگه مگر دختر خراب باشه در قوطی حتارم که نگاهش کنی کار خدا میکنه، اگر خراب نباشه در بین لکان مردم که علاج بدی سربلند سرفراز پس پیشت نگه.
شنونده های عزیز، سختگیری چی عوامل دارد؟ سختگیری های بی حد چه تأثیر ناگوار بالای فرد و جامعه دارد؟ چگونه می توانیم از قیودات نادرست جلوگیری کنیم تا یک خانواده نرم خود داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکار مهری انوری با پوهندوی زلمه هوتک استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل که کارشناس امور خانوادگی هم هست انجام داده است می شنویم.
استاد
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا برخ خانواده‌ها زیاد سختگیر هستند بالای افراد خانواده، میشه عوامل شو بگوین؟
اولی که به صورت کل سطح آگاهی جامعه افغانستان بسیار در یک حد محدود و پایین، در یک سطح بسیار نازل قرار داره. این باعث از این میشه که محدودیت‌ها را به حال اطفال و نوجوانان و در خانواده‌ها یا بگذارن. دوم، چون سواد کافی در جامعه وجود نداره، ما ببینیم بحرانی که امروز افغانستان فرا گرفته در طی 40 سال، دروازه‌های مکاتب روز به روز بسته شده میره و مردم افغانستان از این کاروان بسیار عقب مانده که تاثیرات سوش بالای خانواده‌ها و فامیل‌ها است. سوم، مردم آگاهی بسیار دقیق و تحلیل دین نداره.
میشه برامو بگوین که سختگیری زیاد در خانواده‌ها مخصوصا بالای اعضای خانواده چی تاثیرات شاید داشته باشه بالای افراد خانواده و همین قسم در جامعه چی تاثیرات داره؟
تاثیرات بسیار سو داره. وقتی که ما محدودیت به حال اطفال یا در خانواده‌ها یا به خانواده وضع می‌کنیم، ما هم ابعاد شخصیتی می‌کشیم و واضح است که اجتماع تاثیر زی بالا اجتماع است. او فردا جز از اجتماع است، او جوان میشه و به یگانت میرسه که هیچ گونه در حقیقت بازو زمان است که کاروان از پیش گذشته. این هم محدودیت به حال اجتماع، به حال خانواده و به حال یک کشور بسیار اثرات ناگوار سو و منفی را به جا می‌گذارد.
بازو به همی عقیده هستند که سختگیری یعنی تا یک حد درست است. آیا از نگاه اجتماعی به نظر شما سختگیری درست هم است یا نه؟
خب فرق میکنه، اما جامعه افغانی ما یک جامعه بسته است و این جامعه تا 40 سال ما نه تنها که اقتصاد ما از دست دادیم، بزرگترین چیزی که ما از دست دادیم فرهنگ ماست. تا یک زمانی که اطفال خودشان به پای خود استاد شون، خوبی ها و بدی های خود در حقیقت درک کرده بتونن و مسیر زندگی خود تعیین کرده بتونن، تا اون زمان محدودیت نه بلکه به راهنمایی ضرورت دارن. سختگیری که بتونه شخصیتش نکشه، استعدادش نکشه.
چطور میدونیم که خانواده هایی که زیاد سختگیر هستند راه حل این موضوع چیست؟
خب برای کار اول خود کار یک دوامدار است، کار بسیار بزرگ است، این و زمانگیر است. به خاطر ما به باور هستم که اولین کاری که ضرور است آگاهی هم ضرور است. ما چطور بتونیم ذهنیت ها را، مفکوره ها را، یا بگیم مغز ها را چطور روشن بسازیم که اونا خودشان به قانع شون که این محدودیت به حال از اطفال یا به حال از خانواده ها عواقب بسیار ناگواره برای خودشان و بر اجتماعشان داره. اینا باید به حد آگاه شون که اونا را من حیث اعضای متساوی حقوق و برابر با خود در حقیقت قلمداد کنن و امو ارزش و امو اهمیت برشان داشته باشه. یک. دو، از لحاظ اسلامی علمای دین، شخصیت های مذهبی، خصوصا ملا امام ها در مساجد مکلفیت بسیار بزرگ دارن که اونا از طریق منبر، از طریق محراب چنان ذهن ها را تنویر کنن یا آگاهی بتن که اونا به حال خانواده ها محدودیت وضع نکنن. سه، سنت ها در مجموع شکستنده شون تا ما بتونیم محدودیت ها را و راه حل برای رشد شخصیت ها یا بگیم رفع از این محدودیت ها برای جوامع و خصوصا برای خانواده ها ما داشته باشه.
یک جهان تشکر، ممنون شماست.
شنونده های عزیز، بزرگان گفتند اندازه نگهدار که اندازه نیکوست. به همین امیدواری که انسان در هر کار حد اوسط را در نظر داشته باشد، یعنی نه سخت گیر افراطی و نه بی پروایی که سبب بی‌بندوباری اعضای خانواده شود، برنامه را به پایان می‌بریم. شاد و موفق باشید.